بله حق این بود، ولی خب ما که از تشییع جنازه رفتن محرومیم، با پابون و اینها از این جهت دیگه اکتفا کردیم. حالا ذکر خیرشون شد، رحمت الله علیه، مرد بسیار فاضل و محترم و مرد خوب و متدین. بس حالا یه فاتحه برای ایشون میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث درباره مسئله 23 بود، کما یحرم علی الرجل النظر الی الاجنبیه یجب علیها التستر من الاجانب. این فراز را در این مدت بحث و گفتگو کردیم، اصل مسئله وجوب تستر نساء، و بعد هم بحث استثنای وجه کفین که در اینجا از نظر حجاب در متن مطرح نشده بود، در عروه طرح شده بود به دنبال او. دنباله این مسئله دو فراز دیگر دارد، یا سه فراز دیگر، که دو تاش بحثش کوتاهه. ولا یجب علی الرجل التستر، بر مرد واجب نیست پوشش و تستر، البته به استثنای عورتین که اونها ادله جداگانه و مستقلی دارد. چرا واجب نیست؟ اصل دلیلش اینه که لا دلیل بر وجوب تسترش، امری نشده. در آیه ابدا اول یجب الغسل، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بسیار خوب. بعدم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نگاه نکنن، بسیار خوب. بعد نسبت به اونا داره، ولا یبدین زینتهن، باید پوشش داشته باشن. اما در آیه مربوط به مردها نداره که باید بدنشون رو بپوشانه. دستوری در رابطه با پوشش بدن نداریم. والاصل الاباحه، بله. اضافه بر این استدلال فرمودن آقایون، تو کلماتشون هست در مستمسک این چنین که یظهر من کلماتهم انه من القطعیات عند جمیع المسلمین. مسئله قطعی و روشنه بین الفریقین و همه مسلمان ها. بعد هم خودشون اضافه می کنن و ینبغی ان یکون کذالک، باید هم اینجور قطعی تصورش کرد. فقد استقرت سیرت القطعیه علیه، سیره مسلمین بر اینه، از اول هرچی دیدیم شنیدیم گفته شده، تاریخ هست، اینها مرد پوشش نداشته، سر و صورتش باز بوده. بل تم که ندع و ضرورت علی، می شود ادعای ضرورت هم بر این مطلب کرد. در رابطه با این نکته عرض می کنیم، همونطور که اشاره کردیم، اصل دلیل ما اصل اباحه است و عدم و دلیل بر وجوب پوشش. اونی که از نظر فقهی میتونیم روش تکیه کنیم اینه. بله سیره هم هست، اما سیره تا چه اندازه؟ سیره مطلبی نیست که بتونیم در این مسئله به طور کلی براش تکیه کنیم. بله این اندازه که میتونیم بگیم سیره این بوده که سر و صورت و گردن مردا باز بوده، احیانا یه چپیه مینداختن یا نه اونم روشن نیست، مثلا سرشونم باز بوده، اما بدنشون چی؟ از شونه به پایینشون چی؟ آیا میتونید در اونجا ادعای سیره بکنید و بگید این چنین بوده بدنشونم این؟ بله همونطور که سابقا لابلای بحثا به مناسبت متعرض شدیم، الان هم در بعضی از مناطق کثیرم ما مردها فقط یه لنگ به کمرشون بسته است که بالا تنه اون آب به کلی بازه، پایین پاشون مثلا بازه در وقت کار و امثال اینها. اما آیا اینو می شود به عنوان یک سیره قطعیه بین المسلمین تلقی کرد یا نه احیانا این مالی جاهایی بوده که می دونن در اینجا زن اجنبیه وجود ندارد، محیط کار محدود مردانه ایست، زن اجنبیه هم وجود نداره و در اونجا با این حرکات رفت. حالا ممکنه وقتی اصلش اینجور بوده بعد کم کم یه عدم مبالات هایی هم بهش اضافه شده باشه، خوب عنایت کنید به این خصوصیات. اساس سیره در اینجا حتی در جایی که اجنبیه وجود دارد اینو چجور میتونیم احراز کنیم؟ بله نسبت به سر و گردن و بازار و رفت آمد و خرید و فروش و امثال اینا این چنینه، ولی نسبت به بیشتر از اون از شانه به پایین و امثال اینها اینو نمیشه با سیره اثبات کرد. بله بازم همینها هم تو همین موارد هم یکفی که بگیم دلیل بر حرمتی نیست، من این نداریم. در مورد نساء من داشتیم ولا یبدین زینتهن، اما در مورد رجال من نداریم. بله بر زن حرام است نگاه کردن، و این کانه دنباله مسئله یحرم علی النساء النظر الیهم ادا مسفسنی، بدنش رو مرد لازم نیست بپوشونه اما زن حرام نگاه کنه. لا یجوز برای زن نگاه کردن به بدن مرد ادا مستثنی، مستثنیش در حد وجه و کفه و این حدودی که ادعا کنیم سیره استقر علیه. این قسمت را این عبارت و این کان یحرم علی النساء النظر الیهم ادا مستثنی قبلا در متن تحریر در یک مسئله مستقلی مطرح کرده، مسئله 19 لا یجوز للمرء النظر الى الاجنبی کل عکس والاقرب استثناء الوجه والکفین، که این ادا مستثنی اشاره به اونجاست. ذیل اون مسئله هم اشاره اقوال و هم ادله و روایاتی که در این رابطه هست، روایات احمد ابن ابی عبدالله برقی، روایت مکارم الاخلاق از ام سلمه، روایت صدوق در عقاب الاعمال، روایت تبرسی در مکارم الاخلاق، روایت تحجب فاطمه زهرا از مرد فلان، اینا روایاتی است که در اونجا خوندیم. بعدم استثنای بچه و کفینش به همین سیره‌ای که این اندازش مسلمه که صورت محل که باز بوده، زنها هم از نگاه کردن به اون ابایی نداشتن از زمان رسول الله به بعد، که این بحثش اون روز ضمن یکی دو روز این قسمت مطرح شد. و بله چرا دیر اومدید؟ میگم چرا دیر اومدید؟ خیلی خوب، به همون مشکل اینو ما پیش از این برای اینکه شما اینو نگید صحبتشو کردیم. کی میگه سیره چنین بوده؟ چی میگه؟ چی میگه این رو؟ از کجا میگی این؟ از کجا میگی؟ میگم شلوار نبوده، یه پیراهن بلند بوده تا رو پاشونم میبوشونده که به زمینم میچشیده، به زمینم میچشیده. ولی باز چیه؟ میگم اینقدر بلند بوده که قرآن دستور میده کوتاهش کنید. نخه یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر. میدونم نه مورد آیه نزول، حالا اونا دیگه معانی عرفانیشه که از اونا زمیمه کرده، ولی اصل معنی اینه. نه عرض کردم مدتی شما تشریف بردید، دیر تشریف بردید، که اون اندازه‌ای که میشود سیره رو قطعیاً درش ادعا کرد، اون مقدار وجه و کفین رو در حدی که در معاملات و گفتگوها ارتباط داشتن، اما بیش از این و به خصوص از شانه به پایین و تا روی پا، ولو الان هم خیلی جاها دیده می شود، ولی قدر متیقنش در محیطهای خاص مردانه است که زن اجنبی درش وجود ندارد. ادعای این که نه در میان زنها هم در محیطهای مختلط هم اینجور بوده است از زمان پیغمبر، این قابل اثبات نیست. بله فی الجمله هست در مکانهای غیر مختلف، بله چه بسا هم عدم مبالات بشه زمینه میشه در بعض جای دیگه یورا کذالک، اما این که از زمان پیغمبر میگم ادعا شما برای جواز، چون ما در اینجا عموم داریم دال بر وجوب الغز، یعنی زن باید چشمشو از مرد بپوشانه، این عموم رو داریم ابتدا. خروج از این عموم احتیاج به دلیل قطعی دارد، سیره قطعیه میخواد، باید حدود این سیره رو به صورت قطع معین بکنیم. به این احتمالات کافی نیست؟ بله کجا تو خونهشون وضو میگرفتن، در بیرونم چه بسا جاهایی که ما کسی نبوده. شما از کجا میگید نه اون زمانها هم وضوخانه های مختلطی بوده که مرد و زن توش با هم دیگه بودند و شروع میکردن وضو گرفتن؟ کی میگه این رو؟ تو حیات مسجد وضو میگرفتن؟ تو کجای مسجد؟ از کجا میگید؟ کی میگه؟ چیز اینجوری که همینطوری احتمال آب بوده، الان هم کوزه آب هست برای خورده، ظرف آب هست با لیوان برای خورده، حالا یه نفرم بیاد اون وسطه تخطی کنه از همون آبی را که مال خوردنه و مکرر میگن قابل استفاده چه غیر از خوردن نیست، نه میشینه یه لیوان آب بگیره همونجا وضو بگیره، این یه مورد که سیره نمیشه. سیره یعنی چیز عام عمومی. چی؟
از شاه تنمیشده.
بله بله از شاه لبید کجا بوده؟ اولا هر کسی تو خونه چای اختصاصی داشته یا قناتی داشته یا هر چیزی، ثانیا بیرون بوده که بوده، اما آب وضو بگرفتن با اون مردا جلوی زنا؟ کجا میگی اینو؟ ببینید حساب کنید که مدعا چیه و چی میخواید ادعای سیره بکنید. نه از این جهت واقعیت اینه، دلیلی برش نداریم در این گونه موارد.
از زنش که
نه شده
بودو
نگیریم. چی؟ خب چه میدونم خدا این کار کرده، اشکال داری برو به خدا اشکال کن. میگم نه اینه، نه میگرفتنش معلوم، شاید میگرفتن نمیگرفتن، خدا تجویز کرد چه میدونیم. از زنا نه شده نگاه نکنن، مرده اومد اونجا سیره بر این که اینا وضو میگرفتن و اونا هم نگاه میکردند، سیره باید بر این ادعا کنیم. و الا بله مردا که واجب نیست پوشش، هر جوری که باشه به هر جا هم وضو بگیرن، اما این که نه، مورد بحث اینه که سیره ادعا کنیم که زنها بهشون نگاه میکردند و مرسوم بوده و قصه ای نداشتند و بعدم میامده شبا تو خونه شون از دست و پستان مردم بر شوهرشون مثلا نقل میکردند، اینجور بوده؟ میتونی ادعای سیره کنید آقای محمدی؟
آخرشون
ها خب این هم کن نروش. چی؟
لباسای بلند
مال اشراف بوده، از پشت سر کشیده میشده. پشتش روی پا بلند باشه که بیاد زیر پا، بله، اما روی پا بلند باشه تا روی قدمشون رو بگیره، پاشون هم تو کفشاشونه تمام. بحث در اون نیست، ببینید باز مخلوط نکنید، بحث در این نیست که اینها سطح سطح که براشون واجب نیست، فرضیدی قبلا هم گفتیم، نه بیشتر هم باز باشه، ساق پاشون هم باز باشه چنین، اما شما بگید یقینا قطع داریم مرسوم بود زنها به اینها نگاه میکردند و همه اجزای بدنشون هم حجمشو عکس برداری میکردند و مشکلی هم نداشت. سیره رو باید بر این حیث ادعا کنید که کان از سیره الان نظره نه الیها الیهم، بحث نظر زنها به مرده، و این کان یحرم علن نسا ان نظر الیهم ادا مستثنی. بله خب چی کار کرد؟ حتی زهره یه مقدار زیر بغلی که از رای پیراهن عربی که الانم قباهای آخوندی همه همینو داره، این تا چه اندازه دیده میشد؟ تا چه اندازه این جلو که همه این اشرار نشسته بودن که زن نبود؟ نه ها دستش اشکال نداره، اون ادام از دستنیه، همونه که دست شمرد بالا، دست شمرد بالا، بیشتر نداره، بیشتر نداره، دست شمرد بالا. و باز به این نکته آخر، همه اینها فرض کنیم نه تصدر که واجب نبود، چه بسا سینه امیرالمومنین هم باز بود، اما زنا هم که اون عقب نشسته بودن نگاه میکردن یا سرشون رو پایین انداخته بودن. صحبت در زناست، سیره کی گفت میپوشوندن؟ سه دفعه چهار دفعه تا حالا تکرار کردیم گیج میزنی، امروز روز شنبه میگیم بحث در تستر رجال نیست، رجال تستر براشون واجب نیست، هیچ جاشو ایر عورتینشون هم خودشون از خجالت خودشون میپوشونن، هیچ و الله میگم نه عکسه، میگیم بحث در نگاه زنهاست. و این کان یحرم علی النساء النظر الیهم، زنها براشون نگاهش حرامه، برای اینکه عموم آیه غض داریم یغضضن من ابصارهن، استثناء هم نداره، ادا مستثنی استثناش حد اکثرش در وجه و کفین، به دلیل سیره، بیش از اونم نمیشه گفت که زنها سیره شون این بود که نه به همه جای مردها دقت میکردند و نگاه میکردن. اینجا اون قسمت ابو همین بود فکر رو بعد ببینید کم لطفی میکنید وقت گرفته میشه، اون وقت تقصیر من میگذر. آخرین فراز این مسئله، و اذا علمو بان النساء يتعمدن النظر اليهم فالاحوط التستر منهن وان كان الاغوى عدم وجوبه، مرد براش تستر واجب نیست ولی زن حرام نگاه کنه، و اما اگر مرد بدونه که الان زنها عمدن به بدن او نگاه می کنند و مرتکب حرام می شوند، یتعمدن نظر الیهم، اون وقت بر این مردم واجب میشه که خودش رو بپوشاند، فالاحوط التستر تر منهنه، احوط این است که خودش رو از اونها بپوشاند. این مطلب در متن عروه به صورت فتوا آمده، سید در عروه به صورت جزم میگوید و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر، اگر بداند مرد که اگر بدنش باز بمونه زنها عمدن به او نگاه میکنن. مسئله مورد ابتلایی هم هست الان کثیرن، به خصوص در این بازی ها و مسابقات ورزشی و کشتی و غیر ذالک، حالا یه مقدار بیشتر یه مقدار کمتر، و به خصوص در کشتی دو تا مردی که کشتی میگیرن، حالا چه در میدان ورزشی و چه در خارج میدان، در تلویزیون، در جاهای دیگر، خب کاملا زنها هم نشستند و تماشا میکنن. یعلمو به این که زنها به صورت عمد به بدن اونا نگاه میکنن، معناش اینه اونا دارن مرتکب حرام میشن. زن حرام است نگاهش به بدن مرد. بله اگر صحبا نگاهش افتاد نظره اولا بود، نه اونا مستثناست، اما اگر عمدن بشینه و چار چشماشو دوتا هم قرض کنه و چار چشمی نگاه کند، این حرام است کنه مسلمه. حالا مردی هم که میبینه این زن ولو بی مبالات مرتکب این حرام میشود، این در اثر اینه که تو بدن تو برهنه کردی، یجب بر این مرد هم تستر. مرحوم سید فتوا میده، چرا؟ دلیلش هم دنبالش ذکر کرده، من باب حرمت الاعانت علی الاثم، از باب حرمت اعانت. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، این تعاون بر اسم کمک به گناه، و از این جهت نه مرد هم برای اینکه کمک به گناه نکند و مرتکب این حرام نشود، یجب علیه التستر. بله بله، علم به این که میدونه عمدن نگاه میکنن تو میدونه ورزشی، این علم نیست یا نه اومده تو اون میدون و بعد اونجا سرشو زیر میندازه زنه و هیچ نگاه نمی کنه. چی میگید؟ این قرقر میزنید؟ حالا اون میدونایی که تو تلویزیون که میبینه چی؟ تلویزیون میبینه؟ معذرت میخوام، احیانا خانم شما به شما هم راه نمیده بر تماشای اون تلویزیون. مرحوم سید رسما فتوا میده، بعدم تحلیلم میکنه در متن تحریر. نه این فتوا نیست، احتیاط استحبابی است، دنبالش هم فتوا میده به عدم وجوب و امکان الاقوا عدم وجوب. نه اون داره حرام انجام میده، خودش میدونه و مسئولیت به عهده خودش، من برام واجب نیست پوشش. این مسئله در عروه وقتی سید فتوا میده به وجوب تستر رجال، در این عروه تا این 15 حاشیه‌ای که در اختیارمون هست تعلیقه ای نداریم جز دوتا، یکی همین تعلیقه مرحوم امامه که در اینجا هست، تعبیرشون اینه صدق الاعانت علی الاثم ممنوعون فلا یجب علیه متستر حتی مع العلم به تعمده ها. همین متنی که اینجا بعدها در وسیله هم آمده، قبل یا بعد. حاشیه دیگری هم دارن مرحوم آقای گلپایگانی، در اینجا میفهمند فی غیر ماجرت سیرت المستمر من زمان المعصوم علیه السلام الى زماننا الى عدم ستره. در مورد وجه و کفه این حرفا نیست، در مورد وجه و کفه این سیره بوده بر این که مردها نمی پوشندن قطعا، ولو این که اونا علم داری، ولو اون وقتی که زنها نگاه میکردن میامد در مغازه برای خرید فروش نگاهشو میدوخت تو چشم مرد، تو چشم این کاسب باش معامله میکرد، این سیره بر جواز حتی ما تعمد نظرهن الی. اما در غیر این از وجه و کف این که بگذریم، ایشون هم میفرمان که نه، حرف سید درسته، یجب التستر لو علمه، به اینکه او معصیت میکنه و نگاه میکنه، نه در همون صورت هم چیزی که اضافه میکنه ایشون، اگر بدانیم که این زن با نگاه لذت و ریبه به او نگاه میکند، اونم یجب التستر علیه، اونی که یجوز و برای زن نگاه به صورت مرد، نگاه به صورت مرد من دون تلذذ و ریبه، اما نگاه زن حتی به صورت مرد اگر کان مع تلذذ و ریبه حرامون، اون وقت اینم اضافه کنید که پس نگاه به این مستثنی هم لو کان مع تلذذ و ریبه، چون او حرامه، اگر این بداند که اون زن چنین حرامی رو مرتکب می شود، فیجب علیه تستر، بر مرد واجب میشه که بپوشانه. این باز نظر ایشون، تأیید کلام مرحوم سید، استثنای بعضی خصوصیاتش و توضیح بعضی خصوصیاتش. پس در مجموع تو این 15 حاشیه نظر مخالف به این که قاعده اعانت علل اسم شامل این مورد نمی شود، تنها شد مربوط به مرحوم امام تحریر، بقیه که همه مساعدن با مرحوم سید علیه الرحمه. این مسئله قضیه حرمت الاعانت علل اسم کبرویان و همچنین سقرویان و تطبیقش با این موارد، مسئله ایست مورد ابتلا در موارد زیاد، چه در این بحث نکاهمون و چه در مسائل مختلف دیگر فقهی، خیلی جاها این بحث پاش پیش میاد. الان با توجه به این نکته‌ای که مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه‌اش اضافه کرد، یعلم که در همین بحث نکاح خیلی جاهای این مسئله پیش میاد، موارد متعددی که لابلای مسائل که حالا بعدش اشاره میکنیم. سابقا گذشت یجوز النظر، نظر یه جاهای جایزه به یه افرادی، هی ولی استثناء میشد الا مع تلذذ و ریبه، خب با تلذذ ریبهش میشه حرام. همه اونجاها این بحث پیش میاد که اذا علمه، این منظور مورد نگاه، علمه به این که دیگری به او نگاه میکند مع تلذذ و ریبه، اونجا چی؟ باید همه اونجا هم بگید یجب التستر. مثلا در مورد محرم، نگاه محرم به بدن محرم جایزون، مرد به زن، زن به مرد، اما اگر بداند این کسی که نگاه می کند به تلذذ و ریبه، نگاه او به تلذذ و ریبه حرامون، و این اگر بداند که او به قصد با تلذذ و ریبه نگاه می کند، فیجب علیه التستر، اونجا هم باید اینو اضافه می کردیم. یا در مماثل، نگاه مماثل به مماثل جایزون، مرد به مرد، زن به زن، الا مع تلذذ و ریبه. حالا اگر یه جوان شاب به خوشگلی بدونه که حالا نه زنها، نه خود مردها به او به تلذذ و ریبه نگاه میکنن، چی؟ باید این جوان خودشو بپوشونه؟ چیکارش کنیم این مسئله رو؟ و این گونه مسائل زیاد داریم. در این گونه موارد، این یک بحث مبتلابهیه اضافه بر مسائل دیگری که در فقه خب جای عمدش مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه در اوائل مکاسب محرمه بیع العنب ممن یجعله خمرا، بیع الخشب ممن یعمله سنما و امثال اینها، این مسئله رو مفصل مطرح فرموده که این از باب اعانت بر اسم، آیا فروش انگور به کسی که اون رو خمر قرار میده حرامون؟ من باب اعانت علی الاسم، دلیل خاص فرض کنید نداریم، از باب اعانت حرامون ام لا و الى غیر ذلک. فروش مواد غذایی به آدم معصیتکار که وقتی نون کباب میخوره قوی میشه، معصیت بیشتر انجام میده، یتقوی علی المعصیه و عمدن معصیت میکند، آیا حرامون؟ یه مسئله عام البلوایی است. مصادیق مختلفی هم دارد، فتاوای فقها هم در مصادیق مختلف تفاوت کرده و در مجموع یک بلبشوی تشکیل شده تو این مسئله. چه بایدش کرد؟ این فتوای سیدم در اینجا یکی از مصادیقش. بله آقا؟
در غیر مستوسیه، یعنی در غیر وجه کفنانه
نگفته. بله توجه فرق نمی کنه، همونی که در مستوسیش رو آقای گلپایگانی اضافه کرد. عبارت رو خوندی و حقم همینه. سیدی که اینجا رو میگه دلیلش اعانت بر اسم شد، در مستوسیش هم محقست تلزده و ریبه حرامان املا، وقتی یتعمد و این حرام رو باید همینو بگی، میشه بحث کلی. حالا یه جایش داریم به سید عرض میکنیم، سید اینجا این کلمه رو پیش آورده ولی در اون مسائل گذشته، در محارم، در مثلا مماثل، در جای خیلی جای دیگه داشتیم هی استثناء میکرد، میگفت جایزون الا مع تلذذ و ریبه. حالا ای که مع تلذذش حرام، اذا علم به این که او این کار رو می کند چی تکلیفشه؟ همه این سوال میاد یا نه؟ همین بس عیناً اونجا هم جاریست. امتنانی نداریم؟ چه امتنانی؟ امتنان معلوم نخیر، چه بسا برای لوازم احتیاجات جامعه، حالا یه موردی که او نگاه میکنه با تلذذ خودشو بپوشانه مشکلی ایجاد نمیکنه. لو فارس نه شارع اول کلام، اگر اسر و حرج شد ساقتون و الا نه. اسر و حرج موردی است، شخصی است. اینا رو بی زمینه کلی جو ببینیم، بعد ببینیم چه میشه. این یک بحث به اصطلاح عمده است که قابل طرحه. در این رابطه یه مقدار برای اینکه روشن‌تر بشید، طی جهاتی بحث رو مطرح میکنه. جهت اولا یک عنوانی داریم مستقل، مرحوم شیخ هم در مکاسب مستقلن نقل کرده، تقریبا در اواخر بحث مکاسب محرمه قبل از بحث ولایت جائر، یحرمو معونت الظالمین فی ظلمهم، اونم معونت است و اعانت است و از همین کلمه، حالا کارش داریم، اینوی که مطرح میکنیم نیاز هست بهش. فی الجمله معونت الظالمین محرمتون قطعا بالعدلت الاربعه، شیخ میفرماید بل هی من الکبائر. روایاتی داریم، روایات رو که میخونیم برای اینکه در بحث خودمونم کارش داریم این توضیح. بعضی شیخ نقل کرده، بعضی هم نقل نکرده. ان کتاب شیخ و رام ابن ابی فراس قال علیه السلام من مشا الى ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. قال وقال اذا كان يوم القيامه ينادي مناد اين الظلمه اين اعوان الظلمه اين اشباه الظلمه حتى من برع لهم قلما او لاق لهم دواتا. حتی اون کسی که یه قلم براشون تراشیده، اون وقتا قلم ها نیی بود، خب باید این سرشو بتارشن آماده کنن، قلم تراش های تیز آماده داشتن برای این کار، همینقدر کمکش کنه که قلم براش بتراشه، یا دواتی را که باش مرکبی را که ازش استفاده می کرد، اون مرکب اون دوات را، لیقه دوات را، اون به اسم موجودی دوات را براش آماده کنه. لاغ لهم دواتن بلاغا؟ بله؟ نه یادتون نمیام شما بودیم، ما زمان ما ها که بودم، شما دوات های معمولی اون زمان ببینید، الان مثلا جوهرهایی که رسمن هست، خب یه مرتبه دست بهش بخوره بیریزه کلش خالی میشه، یه منطقه ایرم کثیف میکنه، هیچ وقت این کار رو نمی کردن. توی یه اون شیشه دواتی رو که این میخواستن قلم بزنن توشه، یه مقدار پنبه یا یه مقدار کهنه یا امثال اینها میذاشتن توش، شاید اگر این زمان بود بیشتر از این اسفنجا مثلا استفاده میکردن، شاید هم حالا این کارو بکنن. تو وقت یه مقدار جوهر چند قطره‌ای که تو این میریختن لابلای این موجود بود، هر دفعه هی قلمشون رو میزدن تو این، دو کلمه سه کلمه نیم سطر یه سطر مینوشتن و دو مرتبه تموم میشد، باز دو مرتبه میزدن. اونو بهش میگفتن لیقه، اونی که به اصطلاح آماده میکرد این رو به اصطلاح. او لاغ لهم دواتن، اینا رو صدا میزنن روز قیامت، اذا کان یوم القیامه ینادی منادن، کجان اینا؟ فیجمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بهم فی جهنم. همه اینها رو در یک صندوقی از آهن، حالا صندوق بزرگیش قسمتش، اونا دیگه به بزرگی خود، اینها و بینداختن میندازن اینا رو با همین صندوق آهنین در جهنم و نعوذ بالله. روایت نبوی من علق صوتا بین یدی سلطان جائر جعله الله حیتا طولها سبعون الف ذراع فیسلطها الله علیه فی نار جهنم خالدا فیها مخلدا. این روایات رو داریم و باز مشابه مرحوم آقای خویی بلاغا اینا رو من از مکاسب نقل کردم، البته نرفتم اینا دو بحثش، این قضیه بحث معونت و ظالمین در کتاب به اصطلاح حدود و دیات اول بحث حدود هست، یک در کتاب جلد یازدهم بحث نهی از منکر هست، دو در مکاسب محرمه هم در جلد دوازدهم بعد صفحه در حدود 134 اونجا هم چند باب در این رابطه هست، روایات متفرقه اونجا هست. حالا من ایناشو از مکاسب شیخ نقل کردم، یعنی کسی که اون زمان وسیله تعذیبشون، اینا رو ما فکر کنیم اینا رو وسیله شکنجه معاقبه به اصطلاح تازیانه بود، تازیانه اون تازیانه یه چیزی بود بافته شده بود از چرم، نوارهای چرمی، مثلا نوار خوب بارشون داریم با نیم سانت پهنا، نوار چرمی، این نوار را مثل اینایی که الان گاهی نخ رو با هم دیگه میبافن به صورت چهار تا نخ چالا با چهار میخ میبافن، اونو به هم میبافتن یه متر و ده سان 90 سان ارتفاع رو، بعد سرشم دسته ای میگذاشتن از همون چرمشون که وقتی کارش نداره بالا سرش آویزون میکرد، اون وقتی که میخواست یک کسی رو تنبیه کنه برمیداشت او رو شلاق میزد، دو مرتبه هم میذاشت سر جاش. معمول تنبیهات تعذیر شرعی هم حتی خب همین شلاق بود و صوت به همین شلاق خزیگر رو ختم میکردن و بهترم بود و موثرتر. الان واقعش اینه که مثلا اول انقلاب مرحوم امام روش هم اصرار داشت ولی آقایون نپذیرفتن که حتی در تخلف رانندگی همونجا بگیرید سر چهار را پشت شلاقش بزنید به جای این که جریمه بنویسید. میگفتن نمیشه و داد و فریاد چی؟ البته علت چی بود که میخوان جریمه ها استفاده کنن؟ پولشو میخوان بیشتر به این طرف بشه. نه، در صورتی اگر این کار 10 روز انجام بشه من مطمئنم این همه تخلفات رانندگی برمیفته. پولدارها خیلی پول دارن تا جریمه میره روی هم رفته ککش هم نمیپره، 10 میلیون 15 میلیون جمع میشه جریمهش، مثلا یه جا میره میپردازه. اما اگه 5 تا شلاق میخواست بخوره چی؟ دیگه نمیومد. خب بله اینجور. نه اگر این چنین بود مواضعی را حالا قانونش میشد، معین هم میشد، قاضی میگذاشتن یا نمیگذاشتن، هرچه اینو همینطور میکردن و شلاق میزدن خیلی راحت تر میشد، مسئله حل میشد. یعنی بله 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 چه اشکالی داره؟
داخل ماشین میزنن.
بله
داخل ماشین میزنن.
نه خیر، پلیسی که میخواد این کار رو بکنه یه دونه ماشین کامیون، حالا یا کوچیک یا بزرگ، پارچه هم روش کشیده شده، میبرنش تو اون کامیون شلاقش میزنن. اوائل انقلاب هم یه مقدار این کار رو اجرا کردن، البته در به اصطلاح چیزهای دیگر. یه کاسبی، حالا گفتم این قصابی بود در ساوه، گرون فروشی کرده بودن، محکومش کردن به شلاق، بردنش توی کامیون روی، البته اون وقت می آوردن برای اینکه مردم هم ببینن، مردم نه روی کفی بزرگ می خوابوندن، پارچه هم روش نبود، برای اینکه مردم هم تماشا کنن شلاق بیش نیزنن. حالا چند تا شلاق بیش زدن نمیدونم، پاشد و شروع کرد اینجا مالوندن، گفت الحمدلله اسلام رو فلان من پیاده کردم. در هر حال حالا این صوت اینا بوده، من علق لهم صوتن، یعنی همینقدر که بیاره تازیانش رو بالا سرش آویزون کنه به میخ یا جای دیگه ای رو که قرار داده با او، به همین اندازه به ظالم اگر کمک کند. من علق صوتن بین یدی سلطان جائر جعله الله حیتن طولها 70,000 ذراع فیسلط الله علیه فی نار جهنم خالدن فیها مخلدا. اینا روایاتیست که شیخ نقل کرده. بعد وارد مباحث دیگری دنبالش میشه که به عرض فی الجمله خواهیم رسون. عبارتی آقای خویی در اینجا دارن خواهیم دید انشالله فردا به یاری خدا.